أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نکته نهم که باید تذکر داده بشد، یا خوب است تذکر داده بشد، این است که به ادله بخش اول اصول امارات ادله اجتهادی میگن، به ادله بخش دوم که اصول عملیه است ادله فقاهتی میگن. وجه این تسمیه چی هست؟ چرا اون نوع ادله ادله اجتهادی میگن، به این نوع ادله ادله فقاهتی میگن؟ آقای خوی رضوان الله علیه این طوری توضیح کردن، فرمودن که این ناشی از تعریف اجتهاد و تعریف فقاهت هست، تعریف فقه هست. اجتهاد را تعریف کردن و استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام الشرعیه. خب در تعریف اجتهاد چی گفتن؟ گفتن که انسان از ریشه جهد یا از ریشه جهد میاد، به معنای تلاش فراوان، مشقت. خب انسان تلاشش را انجام بدهد برای چی؟ برای اینکه ظن پیدا بکند به احکام شرعیه. این اجتهاد، تعریف اجتهاد اینه دیگه، معروفش این. مراد از ظن، ظن غیر معتبر نیست، مراد از ظن، ظن معتبره. استفراغ الفرق، استفراغ الوسع للظن بالاحکام الشرعیه. در تعریف اجتهاد کلمه ظن آمده و همین منشأ اشکال اخباریون شده به اصولیون که شما همون راه اهل سنت را میخواهید پی بگیرید، شما دنبال اجتهاد هستید، ولذا اونا اجتهاد را حرام میدانند، اخباریون اجتهاد را حرام میدانند. یا شما دنبال زن هستید، اون زنون مثلا قیاس و استحسان اینها. حالا اون که مراد از زن در اصولیون شیعه به کار میگیرن، زن معتبره، نه زن غیر معتبر. زنی هست که بر حجیتش دلیل قائم شده، توجه فرمودید. پس بنابراین اون اشکال اخباریون وارد نیست. خب زن به احکام، اجتهاد عبارت هست از این که انسان تلاش بکند برای اینکه زن به احکام شریعه را به دست بیارد. مراد از احکام شرعیه اینجا چی است؟ احکام شرعیه واقعی هست، یعنی هادا حلالون، هادا حرامون، احکام واقعی اشیا. خب انسان یا خبر واحد به دست میارد یا اجماع به دست میارد، اون زنون معتبره و حکم شیء را دریافت میکند، اما به زن نه به علم، یقین ندارد. زن معتبر قائمه. خب پس بنابراین یه اماره‌ای که به دست آورد در سایه اون اماره حکم واقعی را به دست میارد، اما نه با علم، با ظن. با ظن چون اماره یا خبر واحده یا اجماع هست یا سیره هست، همه اینا چی هستن آقا؟ یا ظواهر هستن، همه اینا جزء ظنون هستن دیگه. پس بنابراین لذا گفتن به امارات ادله اجتهادی، چون ادله اجتهادی اون هست که اون اماراتی هست که باعث ظن به حکم شرعی می شود، باعث یقین که نمی شود. اما به اصول عملیه گفتن ادله فقاهتی. چرا؟ برای اینکه در تعریف فقه علما میگن الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. اونجا صحبت ظن نیست، اونجا چیه؟ صحبت علمه. ولی علم بالاحکام الشرعیه ان ادلتها تفصیلیه. خب بل احکام شرعیه، اینجا مراد از احکام شرعیه اون اعم از حکم واقعی و ظاهری هست. بعضی از احکام واقعی رو ممکنه انسان خبر متواتر داشته باشه، یقین پیدا بکند، ولی عمدتا حکم ظاهری مراده. نسبت به حکم ظاهری انسان یقین پیدا میکند، یه وقت اصل عمل را جاری کرد نسبت به حکم ظاهری اون مسئله یقین پیدا میکند که ظاهرا اینجا مثلا براءت یا احتیاط یا تخییر. پس در تعریف فقه چون مسئله علم به کار برده شده، مراد از احکام هو العلم بالاحکام، حکم واقعی نیست تنها. حکم واقعی در مواردی که نص داریم یا تواتر هست، خبر متواتر هست، حکم واقعی یقینا برای انسان اثبات میشد. اما بیشتر مراد از این احکام، احکام ظاهری است که انسان در صحیح اصول عملیه چی آقا؟ یقین به حکم ظاهری پیدا میکنه. و پس بنابراین لذا به اصول عملیه گفتن ادله فقاهتی، چون علم آور هستن. اصول عملیه ظن نمیارن، علم میارن به حکم ظاهری. حکم واقعی را نمیدونیم ولی ظاهر را دیگه یقین داریم، 100% میدانیم. و لذا فرمودن به ادله قسم اول که امارات هست گفتن ادله اجتهادی، چون ما را میرساند به واقع اما ظنن. به قسم دوم گفتن ادله فقاهتی، چون ما را میرساند به حکم ظاهری یقینا. خب آقای مددی از اتحال سوال دارید؟
در تطبیق
اونجا دیگه اون کسی که جاری میداند یقین داره، اون کسی که جاری نمیداند بالاخره اون حالت سابقه ملحوظه دیگه. بعضی اون حالت سابقه را ملحوظ میدانند، بعضی ها ملحوظ نمیدانند، یعنی این حالت سابقه کل عدم هست. اونایی که ملحوظ میدانن یعنی استصاب را در اونجا حجت میدانن، اونا یقین پیدا میکنن، یعنی یقینا الان حکم ما در اینجا اینه. توجه فرمودید؟ بس با این بیان در یک جا در اصول عملیه ما علم به حکم ظاهری داریم، اما در ادله اجتهادیه ما ظن به حکم واقعی داریم. ولذا مناسبت پیدا کرده که به امارات ما چی بگیم آقا؟ ادله اجتهادی، چون در تعریف اجتهاد کلمه ظن میاد، مراد ظن معتبره. و به اصول عملیه مناسبت بگیم ادله فقاهتی، چون در تعریف فقه العلم میاد، از ظن نمیاد، برخلاف اجتهاد که اونجا ظن میگن، اینجا العلم میاد. پس معلوم شد العلم بالاحکام الشرعیه مراد احکام شرعی ظاهریه هست که با اصول عملیه انسان دیگه یقین پیدا میکنه به حکم ظاهری. این مناسبت شده که به امارات میگن ادله اجتهادی، به اصول عملیه میگن ادله فقاهتی. این نقطه نهم. نقطه دهم، مرحوم آغازی ها گفته که ما در بحث اصول عملیه که بحث از براءت میکنیم و قائل به براءت هستیم و در مقابل اخباریون در شبهه تحریمیه قائل به احتیاط هستن، بحث ما صغروی هست با اخباریون، بحث ما کبروی نیست. یعنی اخباریون هم قبه اقابه بلا بیان را قبول دارن، نه اینکه اونا قبول نداشته باشن، همه اقلا قبول دارن، اخباریون هم قبول دارن. فقط بحث این است که آیا اینجا بیان هست یا بیان نیست. اخباریون میگن بیان هست. توجه فرمودی؟ بیان چیه؟ علم اجمالی به تکالیف، میدونم تکالیفی هست پس باید احتیاط بکنی، یا ادله وجوب احتیاط، الامور ثلاثه، امرون بینون و شو امرون بینون غیه و شبهاتون بین ذالک. خب اخباریون میگن ما بیان داریم، بس بحث بحث صغرویه، بحث کبروی نیست. بس این که شما بیایید برای قبه قاب بلا بیان تمسک کنید به ادله عقلیه، به آیه کریمه، به احادیث، اینها اصلا جواب اخباریون نمیشد، این بحث کبروی میشود. اونایی که کبرای قبه قابل بیان را انکار چی آقا؟ نمی کنن، اونا هم قبول دارن. و در مقابل اصولیون هم دفع ضرر محتمل، دلیل اخباریون برای احتیاط چی هست؟ وجوب دفع ضرر محتمل. عقل میگه که باید ضرر محتمل را دفع کرد، احتمال بدی در قیامت به عذاب میفتی باید دفع کنی. میگه اصولیون هم این قاعده را قبول دارن، کبرا را قبول دارن، فقط بس سغروی آیا اینجا ضرر محتملی هست، عقابی هست محتمل باشد که ما در قیامت به عقاب میفتیم یا احتمال عقابی در کار نیست. از بحث اصولیون و اخباریون راجع به این دوتا دلیل، دلیل اصولیون که قبح عقاب بلا بیانه و دلیل اخباریون که دفع ضرر محتمله، بحث کبروی نیست، هر دو این کبراها را قبول دارن، فقط بحث سغروی هست. و لذا میگه ایشون میفرمایند که نباید ما زیاد بحث کنیم مثلا دلیل قبح عقاب بلا بیان چیه هست. آیه کریمه مثلا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و امثال این ادله، یا حکم العقل حکم عقلا، میگه نباید اینجا ما معطل بشیم، چون اونا هم قبول دارن، اونا انکار نمی کنن، اونا فقط در صغرا اشکال دارن. این فرمایش آزیا. ولی ظاهرا این مطلب آغازی های عراقی رضوان الله علیه قابل مناقشه است، برای اینکه بحث هم صغروی هست هم کبروی. بله، هم در صغرا اشکال هست، اونا میگن بیان داریم، ما میگیم بیانی در کار نیست، اون علم اجمالی که میگید اون منحل شده، اون ادله احتیاط هم میگید اونها هم ارشاد به موارد علم اجمالی، هر شبهی را نمیگن، شبهی بدویه را نمیگن. پس بنابراین ما هم صغرویان جواب اونها را میدیم، هم کبرویان بحث داریم. یعنی اخباریون اصلا قبح عقاب بلا بیان را بعضیشون قبول ندارن، میگن اگه بیانم نشد باید مولا حق عقاب داره، بیانم نباشه، بیان منظور علم یا ظن معتبره. مثل شهید صدر، شهید صدر مثلا حق تعاره در قبول داره، دیگه میگه که اگر احتمالم بدی، همین احتمالم بدی باید اشناب بکنی. از این طوری نیست که ما بحث ما با اخباریون فقط بحث صغروی باشه، نه، در کبرا هم با هم اختلاف هست. ولذا بعضی از متقدمین از علما قائل به اصالت الحظر بودن، مثلا میگفتن در شبهات باید انسان اشناب بکنه. در مقابل برخ دیگر قائل به براعت بودن. از این که بفرمایید نه اصلا کبرا مسلم بوده، اینطوری نیست، کبرا هم محل بحثه. توجه فرمودید سر شد. از این 10 تا نکته را انشاءالله داشته باشیم. وارد ادله میشیم، ادله براعت. به آیات متعددی برای براعت استدلال شده که مرحوم شیخ در رسائل به برخی از اون آیات تمسک کردن. مرحوم آخوند فقط یک آیه را ذکر میکنه، میگه از هر آیات که دال بر براعته همین آیه است که دلالتش خیلی روشن هست بر براعت، و همین آیه را هم اشکال میکنه، میگه نه این دلالتش بر براعت تام نیست. وجه فرمودید. بس مرحوم شیخ چندین آیه را میارد، ولی مرحوم آخوند فقط یه آیه را ذکر میکنه و در همون آیه هم در دلالتش ایشون اشکال میکنه. کدوم آیه را میارن؟ آیه هست در سوره اسراء، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اصولیون به این آیه کریمه استناد کردن برای اثبات براعت در مواردی که بیان نباشه، در مواردی که بیان نباشه استناد کردن به این آیه کریمه که این آیه داله بر چی؟ بر براعت. به چه بیان؟ بیان استدلال، تقریب الاستدلال. گفتن که عذاب را خدای متعال در این آیه منوط کرده به چی؟ به بعث رسول، به بیان. بعث رسول هم کنایه است از بیان. تا بیانی در کار نباشد چی؟ خدا می فرماید عقابی هم در کار نخواهد بود. اصولی هم همینه میگه دیگه، میگه اگه جای بیانی نبود عقاب نخواهد بود، یعنی میتونی مرتکب بشی. از تقریب الاستدلال چی شد؟ در این آیه عقاب منوط شده به بیان. می‌فرماید اگر بیان نباشه ما عقاب نمی‌کنیم. اگر این معنا را بپذیرید نتیجه میشد براءت. که بیان نباشه یعنی اون جایی که مشتبهه بیانی نیست. حتی نبعث رسولا، در این نبعث رسولا سه تا یا چهار تا احتمال ذکر شده، هر چهار احتمال دال بر براءت می شود. یک این که بگیم بعث رسول کنایه است از قیام اقامه حجت بیان. بعث رسول نه فقط این است که پیامبر بیاد الان در قم، تا نیاد در قم اهل قم عقاب نمی شود. نه، پیامبر اینجا چی است؟ آقا آمدن پیامبر اینجا کنایه است از رسیدن احکام، حالا ولو رسیدنش به واسطه امام باشه، به نائب الامام باشه، عالم متقی باشد، به کتابی باشه که دست این آقا رسیده. بس به بعث رسول کنایه است، نه اینکه فقط بعث رسول نباشه ما عقاب نمی کنیم. این احتمال. چنانکه میگن که لا ابرهو من هذا المكان حتی يعزن المعزن، تا معزن از آن نگرد من از اینجا پا نمیشم. معناش این است که تا وقت داخل نشود، نه اینکه معزن، حالا معزن امروز مریض بود نیمد از آن بگرد، این آقا اینجا میمونه. نه، منظور از این معزن از آن بگرد منظور کنایه است از دخول وقت. اینجا هم بعث رسول کنایه است از اتمام حجت. این یه بیان، یعنی این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم بعث رسول همون بعث رسول، رسول بیاد غیر جاهایی که یعنی همون کنایه است از دلیل نقلی، حالا پیامبر یا امام مثلا یا کسی که قول اونها را نقل بکند. اما مواردی که عقل تشخیص میداد که این حتما باید اجتناب بشود اونجا چطور؟ اون را با دلیل خارجی اضافه کردیم، یعنی دلیل خارجی که آمده گفته که اون مدرکات عقل هم مثل اون چیزایی است که با دلیل نقلی بر انسان برسد. پس بنابراین آیه را کنایه نمیگیریم، میگیم من بعث رسول بعث رسول، بله مواردی که ذکر نشده اونها را با دلیل خارجی بهش اضافه کردیم. توجه فرمودی؟ مثلا مواردی که عقل دلالت میکند اونها را هم خارج کردیم، که حتی نبعث رسولا یا حتی یقوم علیهم دلیل من العقل، مثلا اون با دلیل مخصص اضافه می شود. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که نه، اصلا ما میگیم حتی نبعث رسولا یعنی اونجایی که واقعا از نقل یک دلیلی بیاد انسان بگرد، عقل تنها باشه اصلا اونجا اون عقل حجت نیست. تا عقل حمایت نشود، تأیید نشود به واسطه نقل، خدا میفرماید ما عقاب نمی کنیم. یعنی عقاب ما در مواردی که عقلم درک می کند باید جایی هست که شرم بیاد اونجا را تأکید بکنه، تأیید بکنه. این سه تا احتمال رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل داره، بگم نبعث رسولا یا کنایه است از قیام حجت، یا مراد همون بیان نقلی هست، بیان عقلی را ما با دلیل خارجی اضافه میکنیم بهش، یا میگیم نه اصلا دایر مدار بیان نقلی هست، عقلی به تنهایی اتمام حجت نمیشود، همین ظاهر رخص میکنیم. بیان چهارمی هم برخی از اساتید فرمودن، اونم این است که حتی نبعث رسولا، خب رسول دو نوع هست، یه رسول بیرونی یه رسول درونی. پیامبران رسول بیرونی هستند، عقل هم رسول درونی هست. حتی نبعث رسولان، رسولان یا عنوان پیامبری که نبیی که مبعوث می شود به پیامبری با معجزه میاد، یا اینکه عقل انسانی سایی را، اونم رسول درونیه. این لله حجتان، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. خب هر چهار احتمال نتیجهش چی هست؟ نتیجهش این است که تا بیان نباشد عقابی در کار نیست. پس مواردی که ما حکم شرع را نمیدانیم، گشتیم دلیل پیدا نکردیم، طبق این آیه کریمه عقابی در اونجا نخواهد بود. یعنی اگر مرتکب شدید عقابی میشود یا نه؟ نمیشود. این بیان استدلال. علیکم السلام. تقدم آقای شیخنا، تقدم آقای حامدی هم تشهد. خب عرضم بزرگ که در این آیه کریمه حتی نبعث رسولا که ادله یکی از ادله براعته هست، عرض کردیم که وجه استدلال این است که نبعث رسولا کنایه است از اقامه حجت یا اون سه تا احتمال دیگر. بنابر هر چهار احتمال این آیه کریمه داله بر براعه. توجه فرمودی؟ الا اینکه بر این استدلال 5 اشکال شده. بر این استدلال به این آیه کریمه 5 اشکال شده. اشکال اول را شیخ وارد کردن، فرمودن این آیه مربوط به عقاب دنیوی هست، اونم مربوط به امم سابقه. و ما کنا معذبین، اقوام گذشته، حضرت قوم نوح، قوم بل فرمایید که حضرت موسی، قوم شعیب، این اقوام، حتی نبعث رسولا تا پیامبر نفرستیم اون رو عقاب نمی کردیم. ربطی به مسئله عقاب اخروی نداره. بحث ما در عقاب اخروی هست که اگر بیان نشد آیا عقاب اخروی می شود یا نمی شود. این آیه راجع به عقاب دنیوی هست در مورد امم گذشته. پس این آیه قابل استدلال نیست. این اشکال مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده. توجه فرمودید. از این اشکال 3 جواب دادن. جواب اول گفتن که ما کنا، این تعبیر و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این ترکیب دال بر این است که شأن خدا این نیست. نه اینکه میخواد فقط یه قضیه‌ای که در سابق اتفاق افتاده اونو بیان بکنه. این ترکیب یعنی در عدالت خدا نمی‌گنجد. شأن خدا این نیست که این کار را بکنه. از این دیگه مخصوص به امم گذشته و عقاب دنیوی نیست. شاهدش هم این است که آیات کریمه‌ای داریم، مثلا و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم و ما کان الله لیذر المؤمنین و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. یعنی شأن خدا نیست. ما کان این ترکیب به معنای این شأن خدا سازگار با عدالت خداوند نیست. و ما کنت متخذ المضلین عضدا. توجه فرمودی؟ پس این بیان را مرحوم غازیا و دیگران فرمودن. پس بنابراین این بیانی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده واقعا قابل دفاع نیست، اشکالش وارد نیست. این ترکیبات چی از آقا دال بر این است که این با عدالت خدا سازگار نیست. با بله میفرمایند که این ماکانه، ترکیب این ماکانه ظهور داره این که این کار در شأن خدا نیست، با عدالت خدا سازگار نیست، ولذا مربوط فقط به اقوام گذشته نخواهد بود. و اتفاقا این آیه و آیات ما قبلش هم اصلا مخصوص اقوام گذشته نیست، یعنی سیاق هم دال بر عقاب دنیوی اقوام گذشته ندارد. حالا برفرضم بپذیریم که این مربوط خود این آیه موردش عقاب اقوام گذشته هست، مورد که مخصص نیست، به قول استاد صبحانی برفرض بپذیریم که موردش عقاب دنیوی اقوام گذشته، مورد که مخصص نیست، آیه ظهور داره که این در شأن خدا نیست. این جواب اول. جواب دوم این است که اصلا آیاتی داریم که دال بر این است که اگر خداوند بدون بیان عقاب کند این ظلمه. این نقطه رو بنده، این جواب رو بنده عرض می کنم. بین این آیه کریمه، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. در قیامت اعتراض میکردن که شما خدای متعال چرا ما را عقاب کردی قبل از اینکه پیامبر بفرستی آیاتت برای ما روشن بشود. حالا این آیه کریمه، باز آیه دیگری هم هست، حالا من یادداشت نکردم که اون آیه، شاید اون آیه دوم رو هم اگر یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم. بله، آیاتی داریم که استظهار میشود از اون آیه اصلا این کار ظلمه، بدون بیان بخواد عقاب کنه در شأن خدا نیست، یه ظهور داره. جواب سوم این است که مرحوم عراقی فرمودن، این را فرمودن که و ما کنا، درست فعل ماضی است دیگه، و شیخ هم ظاهرا استظهار میکنه از این فعل ماضی که مربوط به اقوام گذشته است. فرمایان مطلب شما وقتی درست است که این مضی نسبت به حال خطاب باشد، یعنی ورود خطاب. نه، مضی اینجا نسبت به حال خطاب نیست، بلکه به لحاظ العذاب المنفی، یعنی اون عذابی که نفی شده، اون عذاب نفی شده انجام نگرفته، اون عذاب نفی شده انجام نگرفته، یعنی اون عذابی که هست خب بالاخره حالت ما قبل داره، حالت ما بعد داره دیگه. اون عذاب حالت ما قبل داره، حالت ما بعد داره، حالت به اصطلاح حاضر داره. اون حالت ما قبل عذاب میفرماین که اگر ما کنا مضیش گذشته بودنش نسبت به زمان خطاب هست، ما قبلا، یعنی قبل از اینکه این فرمایش از طرف خدا صادر بشه و پیامبر این آیه را تلاوت بکند، در امم گذشته، اگر اینطوری معنا بکنیم بله مربوط به امم گذشته است، ولی این فرمایش ما اینطوری معنا نمی کنیم. ما کنا معذبین یعنی اون حالت قبل عذاب حتما یه بعث رسولی بوده، حالت قبل عذاب توجه فرمودید، یه چنین معنایی مرحوم آغازی ها فرموده. عبارتشون را من عیناً یادداشت کردم، بداهت از ظهورها فی کونهی به لحاظ زمان البعث و اتمام الحجه. عرض کردم زمان عذاب تعبیرشون زمان بعثه، یعنی قبل از زمان بعث ما عقاب نمی کردیم، قبل از زمان بعث ما عقابی از ما صادر نمی شده، بس عقاب نبوده تا بعث بیاد. بعث حالا این میتواند بعث زمان قبل از پیامبر باشه، بعث زمان پیامبر باشه، بعث بعد از پیامبر باشه. البته بعث بعد از پیامبر نیست، پیامبر مبعوث بشه بعد، ولی امامی که میاد، عالم دینی که میاد، دوست فرمودید. پس ما کنا این گذشته نسبت به زمان بعثه، یعنی تا بعث نباشد ما این کارا نمی کردیم، اول بعث می کردیم بعد عقاب می کردیم. دوست فرمودید. لا به لحاظ زمان الحال و الخطاب کما کان الاستقبال فی بعث الرسول ایزن به لحاظ عذاب المنفی لا به لحاظ زمان الخطاب. بله، و مثل او لا یختص بالعذاب. اینم جواب سوم که مرما عراقی می فرمایم. جواب چهارم آی خویی فرمودن، آی تبریزی فرمودن، فرمودن که حالا که خداوند می فرماید ما عقاب دنیوی نمی کنیم تا بعث رسول نکنیم، عقاب دنیوی نمی کنیم، به طریق اولا ازش استفاده می شود که تا بعث رسول نشود عقاب اخروی هم نمی شود، چون عقاب اخروی که بالاتر از عقاب دنیوی است. یعنی اگر هم بپذیریم این آیه کریمه در مورد اقوام گذشته است و مربوط به عذاب دنیوی هست، به طریق اولویت ازش استفاده می شود. بفرمایید چی؟ که عقاب اخروی هم بدون بعث رسول، بدون اتمام حجت انجام نمی گیرد. این چهار تا جواب. بس بنابراین این اشکال اول مرحوم شیخ که فرمودن آقا این آیه کریم اصلا مربوط به امم گذشته است، این اشکال ظاهرا وارد نباشد. این آیه از این جهت دلالتش تامه و لذا خیلی از بزرگان اینجا فرمودن این آیه دلالتش از این جهت هیچ اشکالی نداره. توجه کردید؟ خب البته این جواب اخیری که گفتیم از باب اولویت، این محل اشکال واقع شده. گفتن آقا این اولویت مخدوشه، چون ممکنه عقاب دنیوی نشود قبل از بعث رسول، مهلت بدن تا اینها برگردن. بس نفی عقاب دنیوی ملازم نیست با نفی عقاب اخروی. ممکنه در نفی عقاب دنیوی حکمتی باشه. ما تا پیامبر مبعوث نمی کردیم عقاب دنیوی نمی کردیم. چرا؟ برای اینکه اینها شاید برگردن دیگه، مثلا اصلاح بشن، مهلت می دادیم. ولی که کارهای فاسد انجام می دادن ولی عذابشون نمی کردیم، برای اینکه راه اصلاح برشون باز باشه. اما این معناش نیست که حتما در نسبت به عقاب اخروی هم همینطوری باشد که عقاب اخروی هم نکنن، چون اونجا مسئله برگشت نیست، مسئله اصلاح نیست. بس بنابراین این جواب اخیری که آقای خویی فرمودن این که انه محل اشکال هست بر اون سه تا جواب قبلی که درسته. خب نه ببینید، ملاک دوتاست. ملاک اگر ظلم بود بلفرمای شما درست، یعنی اگر عقاب بدون بعث رسول ظلم بود میگفتید خب این عقاب کم، اگر ظلمه عقاب بیشتر، قطعا ظلم بیشتریه، پس خداوند این کار انجام نمیدهد. اما اون مستشکل میگه آقا ملاک ظلم نیست، عقاب قبل از بیان ظلم نیست، هیچ اشکال نداره، میشود کسی فاسد شد عقابش بکنن چون میتونست احتیاط بکنن. خب پس چرا خداوند میفرماید عقاب نمی کنیم؟ اونجا برای اینکه راه اصلاح برشون باز باشه. توجه فرمودی؟ ملاک را اصلا عوض میکنه، میگه ملاک این نیست که این ظلمه، تا بگید آقا عقاب اخروی که اشد هست، پس اون ظلم بیشتر میشود، پس باید حتما اون نفی بشود. میگه نه اصلا ملاک این نیست. توجه فرمودی؟ ملاک این است که در دنیا با اینکه اینا استحقاق عقاب را داشتن میتونستن احتیاط بکنن، احتمال میدادن، احتیاط نکردن میتونستن عقاب بکنن. عقاب نکرده خداوند متعال، بفرمایید چرا؟ برای اینکه راه اصلاح برای اینا باز باشه، برگرده دیگه در آخرت این ملاک معنا نداره. خب ظاهرا وقت تمام شد، به این آیه یک مختصر بحثی داره، این را هم انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.